بسم الله الرحمن الرحیم. بحث وقف پول تقریبا تمام شد. عرض شد وقف مالیت آیا جایزه یا جایز نیست، که بگیم وقتی کسی پول رو داره وقف میکنه در واقع داره مالیت پول رو وقف میکنه. با عنوان تحبیس اگر وقف ماهیتش حبس مال باشه، خب این موضوعی که ما داریم با مسئله تحبیس ناسازگاره. اما الزامی هم به نظرم نیست که درسته که پیغمبر اکرم فرموده اصل رو حفظ کن، تحبس کن و منفعت رو جریان بنداز، اما به این معلوم نیست. مثل قدر متیقن در مقام تخاطب اون دوره چیزی که مرسوم بوده چه بسا همین بوده که عین وقف میکردن و حضرت هم راجع به اعیان داره صحبت میکنه.
حالا این دوشتر بانک بذاره عنوان وقف
منافعش رو بگیرن استفاده. همین صحبت اینه که بانک اگه قرار باشه درش تصرف بکنه دیگه نمیشه بگیم که گذاشته تو بانک به عنوان وقف، حسابش رو مسدود کرده و اینا. بانک داره تصرف میکنه توش، در حبس اونی هم که متولیش میشه نمیتونه اینو جا به جا بکنه. خب این بحثای وقف پول، یه نکته ای فقط هست که اونجایی که ما داریم وقف پول میکنیم، یه فقط یه شبهه اینجوری هم وجود داره که ذکر نشده تو کلمه. بقیه شبهاتی که نقل کردم همه ذکر شده بود و بحث شده بود و یا استدلال هایی که بودش. یه شبهه وجود داره و اون این که الان اگر مالی رو من پولی رو خواستم وقف بکنم و به تبع این وقف شخص خواست این رو قرض بده به دیگران، اینجا نه مالیت پول حفظ شده نه خود پول حفظ شده. چرا؟ چون پول رو قرض میدید دست یه نفر دیگه، میره منتقل میشه به او، خود پول منتقل میشه به اون قرض گیرنده، مالیت پولم به تبع خود پول میره دست قرض گیرنده. ما به بالاخره باید یه چیزی رو بگیم که حفظ شد در این کار قرض. اینجا خود این رفته مالیتش هم دست رفته، رفته دست اون نفر بعدی دیگه که اون میخواد با این پول کار کنه و قرض گرفته میخواد بره قرضش رو، یه کاری میخواد با قرضش انجام بده، بنابراین مالیت هم رفته. خب پس من چجوری چی رو حفظ کرده باشم؟ حتی اگر بگیم پول وقتی قرض میدن، منظور این وقتی پول رو وقف میکنن منظور اینه که مالیت وقف شده، خب باید مالیت حفظ شده دیگه، این مالیت که حفظ نشده منتقل شده. در جواب این شبهه اینجوری باید در نظر بگیریم، این رو اینجوری جواب میدیم. میگیم ببینید قبلا هم تو بحث بانک که پول رو توی بانک میگذارند اونجا این مسئله رو ضمن یکی از این نظریات مطرح کرده و اون این که وقتی کسی مالی رو به دیگری قرض میده، در این حال که قرض گیرنده مالک میشه و مالک پول میشه و مالک مالیت پول میشه، در این که شبهه نیست، اما قرض دهنده چی؟ قرض دهنده در ازای پولی که به قرض گیرنده داده مالک ذمه طرف میشه، ذمه طرف بدهکار میشه بهش. این ذمه ای که بدهکار شده خودش مالیت داره، یعنی طرف میتونه بیاد این ذمه رو به یه نفر دیگری بفروشتش، بگه آقا بیا یه نفری به من بدهکار این مقدار در فلان موعد، تو بیا به ارزون ترش معقولش هم اینه مالیاتش کمتر شده باشه.
ولی بیا
نه بانکا اصلا کلن من دارم میگم من کاری به بانک ندارم. تو بیا از من تنزیل کن، تو بیا از من کمتر، چون طبعا تو که نباید من ذمه رو به اندازه همون پولی که دادم بخوام بفروشم، انتظاری هم نیست. تو یه مقدار کمتر نقد به من بده، طرف به شما ذمه رو بدهکار باشه. خب پس یه مقدار از مالیات برمیگرده و حفظ میشه. پس من وقتی قرض دادم، با همین قرض دادن یه مقدار از مالیات پیش خودم برمیگرده به واسطه یه ذمه. حالا با فرض اینکه یه مقداریش برمیگرده، ما چه جوری فرض کردیم بحث وقف رو؟ گفتیم مالیت پول رو حفظ کنه دیگه. بالاخره این چه جوری حفظ بشه؟ به اینکه ذمه‌ای مشغول شده، در عین حال مال هم رهن شده باشه، که اینجوری نباشه اگر طرف پول رو نداد هیچ دسترسی نباشه و یه ریسک زیادی باشه. اینجا قسمت معظمی از پول، از اون مالیت دیگه فرق میکنه. ذمه ای که یه چیزی رهن گذاشته باشه با ذمه ای که همینجوری رو هوا باشه متفاوته دیگه. شما میگی آقا این آقا به من بدهکاره، ولی یه چیزی هست، اگه سر موعدش نداد خیالت راحت کل پول بر میگرده. اینجا به اون قیمت اول نخواهد شد، مالیات اول نیست، ولی یه مقدار زیادیش برمیگرده. یعنی یه مقدار زیادی از مالیات به واسطه این ذمه در اختیار قرض دهنده قرار میگیره. در این حال وقتی سر موعد شد کل مالیات برمیگرده، چون یا طرف پولش رو پس میده یا اینکه مال رو میفروشی رهن رو و ازش استفاده و پولتو برمیداری. پس حالا بعد یه سال که نگاه میکنی که این قرض تمام شده، یعنی منفعت این پول به صرف اولش قرض دادنش منفعتش نرسیده، مجموع رو مثلا شاید باید در نظر بگیریم، بگیم اینجا مالیت مال را حفظ کرده اون متولی وقف که قرض داده و رهن گرفته، چون بعد از این جزئی از انتفاع این هستش که این مالیت در این مدت یه مقداری پایین میاد، بعد از این که سر رسیده شد دوباره مالیت سر جاش برگشته، این مقدار دیگه مورد اعتنا نباشه. چرا مورد اعتنا نباشه؟ چون ما در اعیان همین مشکل رو داریم، این که این حفظ بشه و از منافعش استفاده بشه. خب تو ما اعیان هم با همین مشکل مواجهیم. اگه قرار باشه یه مالی رو، شما یه خونه رو اجاره بدید، خب این خونه سال به سال که میگذره خونه کهنه تر میشه، مستأجر هم که توش نشسته دیگه بیشتر. همینجوری اگر یه خونه رو میخواستید حفظ کنید کهنه میشد، مستأجر هم توش نشسته بیشتر کهنه میشه. بنابراین این مال رو نمیشه همینجور حفظش کرد، این خورده خورده استهلاک داره، استهلاک هر دستگاه و هر شیعی هم به نوبه خودش به تناسب خودشه. یه دستگاه، دستگاه برقی، استهلاکش 20% محاسبه میشه، یه چیزی مثل خونه استهلاکش 3% محاسبه ممکنه بشه. بگم تو 30 سال این دیگه خونه مستهلک شده است که دیگه اصلا به حساب نمیاد ساختمان. دستگاه مثلا ادارات یه دستگاهی که بخرن استهلاکش رو 20% حساب میکنن، میگم بعد 1 سال، بعد ارزم به حضورتون 5 سال دیگه این انگار تموم شده است، باید جایگزین براش وجود داشته باشه. به تناسب این که چجوری حساب بشه، این استهلاکی که در 1 سال مثلا داره ایجاد میشه و کم شدن مالیت، دوباره برگشتن مالیت، این دیگه خیلی مورد اعتنا نباشه. و حتی و حتی بنابر این که در قرض این پول به همون عدد اسمیش باید برگرده و تورم باعث میشه که ارزش پول پایین بیاد. یه وقت میگیم قرض که میدید حواستون باشه با در قرض باید ارزشش حفظ شه و تورم هم محاسبه شه. اگه 100 هزار تومان به کسی قرض دادی سر سال باید 148 هزار تومان امروزه مثلا اگه 48% هستش تورم بهتون برگردون. اینجوری قرض بده، رهنم بگیر، قرضم اینجوری قرار بذار، ربام نیستش، باید همین قرار برگرد. یه وقت میگیم نه، قرض یا ما تورم رو محاسبه نمی کنیم کلن یا در قرض حداقل محاسبه نمی کنیم. اگر مالی رو به کسی قرض دادی این همون مقدار مبلغ رو باید برگردونه. 100 هزار تومان دادی سر سال 100 هزار تومان رو باید برگردونه. ولی خب این 50% تورم بهش خورده و استهلاک داره و این باعث میشه مال کم کم از بین بره. میگیم خب باش، مثل اینه که مال کم کم از بین بره نشه ازش به طول مدت. این مال تا وقتی هر کارم بخوای حفظش کنی نمیشه بیشتر از این. اگه میخواستی یه چیزی باشه 100 ساله منفعت داشته باشه یه چیز دیگر رو رهن میکردی. این خود به خود یواش یواش استهلاک داره تا تموم بشه این پول، ارزشش کامل از بین بره و خودش هم تموم بشه، یعنی دیگه چیزی نباشه، مالیتی براش باقی نمونه. خب باش، این استهلاک هم پذیرفته است. وقتی تو هر چیزی شما وقف کردی بعد یه مدتی ممکنه از بین بره هر چیزی، مگر اینکه بگید نه خود زمین، اونم خاکش نه، چون خاک زمین هم استهلاک داره. درست آقای شعابی متخصص فنمون آقای شعابی تو خاک زمین، بالاخره اینا استهلاک داره، هی باید بازسازیش درست شه. کشاورزی میکنن اینجوری نیست اونجوری کشاورزی بکنن دوباره پشترش دوباره پشترش، این باید همیشه برگرد. این یک مسئله بود که بحث وقف پول عرض کردیم دیگه تمام. در بحث ما بحث آریه بود
اصلا. شما
ما میگیم وقف پول میشه، وقف پول به نظر ما به نحو قاعده هم عموم الوقوف میگیره هم یک قاعده ای رو ما قبلا اگه یادتون باشه بحث کردیم که نه بناعات عقلایی، اعتبارات عقلایی اگر نهی از سوی شارع نشده باشه، یعنی لوازمش خودش به نوعی قسمتهایی از اون مورد نهی شارع قرار نگرفته باشه، اینها حجت، اینها یعنی میشه طبقش عمل کرد توی معاملات و امثال زاده. اعتبار جدیدیه، یه اعتبار جدیدی، یه معامله جدید ساخته میشه، یه کار جدیدی به نظر میرسه انجام شد، یا شارع حتی به نحو عمومش بالاخره یه نهی که شامل این هم بشود وجود داشته باشه. مثلا میگم نه هم نبیان القرری وجود داشته باشه، بگیم اینجا موجب قرره. یه قاعده داشته باشه بگیم جهالت نباید باشه، بگیم اینجا موجب جهالت. اون چیزها به نحو عموم نمیتونیم بگیم اون رو بگیم حتما ناظر به خصوص این فرد، نه اون الان هم به کلی گفته هر معامله میخواد باشه، هر قراری اعتباری میخواد باشه باشه، همه رو شامله. اگر رد وجود نداشته باشه معتبره و اشکال شرعی نداره. وقف پول هم از این قبیله، ما رد این نسبت به
یه
همچین چیزی مورد توجه نبوده، یا یواشهایش ساخته شده، یا حداقل تو اون دوره تو اون جایی که ائمه بودن خیلی مورد عنایت و توجه نبوده، یا یواشهایش این مسئله ساخته شده. حالا آیاش میشه یا نمیشه اگر ردی نباشه، که ما دلیل بر رد قاطع نداریم، این مسئله که باید حتما این باشد که از منفعتش استفاده بشه، عرض کردم که حالا بعد از دوره ائمه وارد کارهای ما ترقی به قبول شده، ولی این که حتما اونم میگم با توجه به این مسئله و جزئیاتش نبوده، واسه همین وجهی نداره که اشکال داشته باشه. اما در آریه بله بله، یعنی امضا نمیخواد رد نباشه.
این مسئله جایزه یا شرعیه؟
نه دیگه، اگر عمومات شامل بشه وقت شرعیه. عموم همین میگم، اگر عمومات ما میگیم عمومم شامل شرعی میشه، اگر عمومات شاملش نباشه، یعنی دلیلی بر امضا علی نحوه کلی یا همچین چیزی نداشته باشیم، عفو بالعقودی نداشته باشیم، یه چیزی نداشته باشیم، یه اعتبار داره انجام میشه. اگر عمومی هم براش نداشته باشیم، همین که رد نشده باشه برای جایز بودن اون اعتبار کافیه. یه اعتباری درست شده، این اعتبار رو مخالفتی هم با نهی های شارع نداره، همین مقدار کافیه. نمیتونم، نمیگیم که شارع یه همچین چیزی رو جعل کرده، نه شارع جعل نکرده،
من هم
نکرده. آره دیگه، من هم نکرده. یعنی یه سری احکام میتونیم داشته باشیم که نه مستند به شارعه نه چیزی، احکامی که مردم خودشو ساختن.
وقتی چیزه
شرعیه
دیگه،
نه
اصلا
خواهیم
بگیم که شارعه وقت رو سعی
میدونه.
نه نه نه
نه، درسته دیگه، بحث سهرابیات.
نه 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 نه، توجه کنید، همین رو صحبت سر اینه.
این که خود عنوان حدیث است، مثل همون شخص حقوقی.
نه آقا، همین وقفم، این که ما وقف شارع این رو بگیم که قبول کرده، یعنی نسبت به این احتیاج عموم داره، با فرض این که شارع، توجه کن، با فرض این که عمومات شاملش نمیشه، نمیتونیم بگیم که شارع این وقف رو پذیرفته. ما میگیم این وقف بدون اشکاله، شارع منع نکرده، همین مقدار برای وقف کردن کافیه، شارع منع نکرده. اما این شرعیه، یعنی شارع پذیرفته یا شارع جعل کرده؟ نه
فرمایید، اگر عمومات
بوده
باشه که این تحت عمومات میره.
میگم اگر فرض کنید عام میدن، این مسئله نداشت.
خب یعنی شما فرمایید اگر عمومات ما دلالت بر شرعیت این وقف پول نمی کرد،
بله،
یعنی قصد قربت نمی خواد، ثواب ندارد، همین هم بهش ملتزم هستید.
چرا ربطی داره؟ شانه
نپذیرفته باشه که به درد
نمی خواد.
چرا به درد نمی خواد؟
وقفی می خواهیم که احکام شرعی وقف برش جاری بشه.
حالا باید ببینیم احکامش رو می خواهیم یا نه،
ثواب
ما اصلا احکامش رو میخواییم یا نه. اونم اول دعواست دیگه، ما میگیم این عام ما، این وقف ما که به نظر میرسه میگه احکام خیلی خاصی نداره، احکامش به واقف برمیگرده، هر جور واقف حکم کرده بود،
اگر
جعل کرده
بود حتی شابان اسمیه،
درست؟ نسبت به احکام بله نلخانه دیگه، تشابه اسمی
نکاح سفید.
نه آقا، تشابه اسمی که میگیم وقف یه امری نیست که شارع عنوانش رو جعل کرده باشه، این وقفه، بله عرف اینو وقف میدونه، یکی از مصادیق وقف میدونه. شارع جعل کرده، من قبول دارم، نه شارع حرفی نزده، احتیاجی هم ندارم شارع حرفی بزنه. مسئله مقدمه اصلیش،
بله خیلی از عناوین کلیه رو شارع تمام مصادیقش رو بیان نکرده، اما اگر ما بخوایم اینو بیاریم تحت وقف شرعی، باید تمام احکام
نمیخوایم ببریم تحت وقف شرعی.
نه 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 نه
نه نه نه نه خب احکامش رو نگاه کنیم ببینیم چیه اصلا. نه حکم نداره،
اسمیه
آقا، اب نداره،
برشقه زور میزد پس باید تحتیفه.
نه
این همچیکار جایز هست، وجود
رفت، اب نداره. ما میگیم این یه همچین احکامی که توی وقف هست نداره، آخرش اینه دیگه، اون احکامو نداره. احکامش چیه؟ احکامش بر اساس شرط خود آدم ها هستش که وقت دارن میکنن. نه یه موضوع جدیده، حکم جدید عقلایی براش جعل بشه که آقا اینو باید متولیش حفظ کنه مثلا.
تشابه اومد و نکرد
چی؟
اومد و نکرد دیگه
چی نکرد؟
متعالیشون رو حفظ نکرد.
نکرد خب میگیم اوغلا چی برای این در نظر میگیرن؟ آقا این مسئله در شهر حکم ندارد. تو به زور که نمیتونی حکم براش بسازی، ما میگیم حکم ندارد. اینم عیبی نداره که یه چیزی تو شهر حکم نداشته باشه. نداره، شاره هیچی نگفته راجبش، حکم هم نداره راجبش. یه چیزی خودمون ساختیم.
سلام مثلا خشنگی ولی آقا شاره میخندم، نگاه سفید زمان شاره نبوده. حالا خواهی خواهی از ماخته حالا شما میگیدین جایز است.
نه عمومت من داریم از
آب برفزی نداشت.
اگه
آب من نداشت اوغلا اعتبار کردن در قبال نکاح شرعی، اوغلا همچین نکاح یا اعتبار کردن.
اگه فرض کنیم من این امروز
رو مثل همون نکاح کل خوم نکاح که شارع اعتبار کرده نکاح های دیگر را
خب
یعنی احکام نکاح به این بار نمیشه، پس جایز هست. احکام
نکاح که بار نمیشه، معلومه بار نمیشه.
جایز هست،
جایز است، بستگی داره چی باشه. با نسازه با احکام شارع نه جایز نیست، بسازه نکاح سفید اگر احکامش با من اگر با محرمات شارع منافاتی نداشته باشه، خب مثل بقیه قراردادهای مثل قراردادهای دیگه است، چه مشکلی داره؟
پس صحیحه، جایز.
میدونم، میگم اگر نداشته باشه، تو همه رو چون تو فرض میری جلو، اگه اشکالی نداشته باشه شرع
اما یه اعتبار دیگر است، مثل درست مثل
یه اعتبار دیگه مانع نیست. منم همینو میگم، یه اعتبار دیگه دلیل نمیشه که ممنوع باشه. اگر شرع من ای داشته باشه شاملش بشه. نکاح سفید به این معنا باشه که استمتاع ببرن از هم، میگی من شرعی داره، نخیر نمیشه. اگه نکاح سفید اینه که تنها تو خونه زندگی کنن، میگی منع شرعی داره، نمیشه. اگه نکاح سفید اینه که این دوتا با هم قرار گذاشتن، مشکلاتشون رو ظاهرن با هم دیگه هستن، مشکلاتشون رو با هم دیگه در میون بذارن، مشکلاتشون رو با هم دیگه حل کنن، این قرار رو با هم بذارن، این اشکالی نداره که، اهمیتی نداره. نه که نکاح سفیدش اهمیت نداره، شما با یه آقای هم این قرار رو با هم دیگه بذارید اشکال نداره.
میشه بعد یه سفید.
خب اشکال بعدی راجه آریه پول. خب مثل همین وقف پول میگیم آریه پول، این که یه مالی رو پولی رو به کسی بدن بگن از این منافعش استفاده کن و بهره برداری کن، به این صورت که طرف هم بهره برداریش بینه به یکی قرض میده، رهنم میگیره و منافع میاد دست این آقا، پول رو قرض به یکی داره میده، رهنم در ازاش میگیره، همین که پول دستشه و اختیار داره به کی قرض بده به کی قرض نده، خود این جزء منافع به حساب میادش. این منفعت رو داره که میتونه از پول منفعت ببره که قرض بده و با رهن دوباره پس بگیره. این آریه میگه آقا یه مقدار پول به من میدی، یه عده قرض میخوان، من ازش این بهره برداری رو بکنم که به اینا قرض بدم، مشکلات اونا رو هم حل میکنم، یه ثوابی هم میبریم، بالاخره قرض داریم میدیم یه ثوابی هم میبریم. میگه همین مقدار منفعت و راضی هستش بهش، نمیخواد پول رو هم خرجی بکنه، این مشکل خاصی نداره آریه یه پول از این نظر. در مقابلش هم اون مشکلی که توی وقف از شیخ طوسی شروع شده بود که باید عین باشه، این مسئله تو وقف عرض کردیم که نیست، توی آریه وجود نداره. این بحث از محقق شروع شده، قبلی ها اصلا به این مسئله اینجوری نپرداختن. اما از این نظر به کمک بحث وقف، چون اونجا بحثاش شده بودش، میایم میگیم که بحث آریه اشکال نداره، ولی آریه هنوز بعضی شبهاتی در موردش مطرحه. یه شبهه اینه که گفتن آریه درهم و دینار کلن قرض به حساب میاد. اصلا آریه درهم و دینار در واقع هویتاً قرض. بذارید بگم کی گفته، من آدرس رو پیدا
کنم. هرچند دو طرف قصد آریه بکنن، اما فی الواقع
آره، یه کتابی هست المعاملات المصرفیه، معاملات بانکی، مال یکی از کاشف و قطاع عباس ابن علی، صفحه 108 نظریه قاریه رو که خواسته مطرح بکنه. ایشون مقدار تعداد خیلی زیادی عنوان رو به عنوان بحث حساب جاری و اینها مطرح کرده، یا اعم از جاری و پسنداز مطرح کرده. یکیش اینه آریه و اشکالی که به آریه گرفته. یکی از اشکالاتی که گرفته اینه که آریه درهم و دینار اصلا خودش قرض آریه نیست، این میره تحت اون عنوان قرض باید بحث بشه. دلیل میاره میگه چون آریه اینه که شما میتوانید انتفاع ببرید، انتفاع از دینار درهم و دینارم استهلاکشه، از بین میبریدش یه چیزی باهاش میخرید درهم و دینارو. خب این یعنی که یارو میخواد یه چیزی باهاش بخره، یعنی من پولو دادم به اون که بره خرید بکنه، خب این میشود قرض دیگه. این عنوانیه که ایشون داده. به تعبیری توی قرض شما اجازه تصرف میدید به طرف، میگه میتونی این رو هر کاری دلت خواست مثلا باهاش انجام بده. شخصا در قبال این ضامن هست که باید پول رو برگردونه، قرض بهش دادید و مثل رو برگردونه. اینجا بگیم تو آریه آریه درهم و دینار داریم میگیم ها، نه هر آریه ای، آریه درهم و دینار اذن تصرف دارید میدی چون آریه است. شخص ضامنه چون طبق احکام شرعی آریه درهم و دینار ضمان آوره. نمیخوایم بگیم آریه یه مشر مضمونه، آریه درهم و دینار طبق عدله ضمان آوره، ضامنه.
اینا گفتیم جواهراته،
درهم و دینار جواهره،
طلا و نقره است که
نه اعمه، درهم و دینار هست، طلا و نقره هست. تو مسئله هم بعضی روایات درهم و دینار، بعضی روایات فز طلا و نقره. نه نه دو تا روایت طلا و نقره است، دو تا روایت طلا و نقره است، یه روایت درهم یه روایت دینار. هم کردن یه عده‌ای بر درهم و دینار، یه عده‌ای گفتن نه خب ما اون روایت فضه و درهم چیز ذهب و فضه همونو به نحو کلیش در نظر بگیریم، درهم و دینار هم تو دل همونه. پس زمان آورم هست، هم داری اجازه تصرف میدی که طرف میتونه بره باهاش خرید بکنه، هم
زمان
آورم هستش. خب وقتی هم مصرف کردی باید مثلش رو برگردونم، تو که دوباره بری خودش رو پیدا کنی درهم و دینار رو بیاری بری. پس این دوتا از این نظر یکیه. جوابش اینه که اولا ها گفتم عباس ابن علی متأخره دیگه، زنده است بهشون. اولا مسئله اینه که این مسئله وابسته است به یه مبنایی که قبلا عرض کردیم راجع بهش، و اون این که عقود تفاوتشون واقعیه. اگر قراری گذاشتید این قرارداد نیازمند نیت شما نیست که این چه قراریه، یا میشود قرض یا دادید پولی که میدید به طرف تملیک به ذمه در مقابل ذمه است، این میشود قرض. مبادله به مال به مال میشود بیع، نمیدونم تملیک منفعت به عوض میشود اجاره، تسلیت بر نمیدونم منفعت بر عین لل انتفاع بهی میشود آریه. اینها با هم دیگه تفاوتشون واقعیه، و ما هم یعنی کاری به نیت و قصد عنوان کردن نداره که من این رو به عنوان قرض بهت میدم یا به عنوان آریه بهت میدم. این به این مسئله قصد عنوان مربوط نیست، قراردادها تفاوتشون واقعیه. بنابراین ایشون داره اینجوری اعتراض میکنه، میگه آقا آریه‌ای که ذهب و فضه، این واقعا چون همون خصوصیات قرض هست میشود قرض، نیاز نداره شما نیت قرض بکنی بگی به عنوان قرض میدم، همین مقدار کافیه. ما مگه یادتون باشه گفتیم که این مسئله در جاهایی که تفاوت واقعیه خب بله نیت احتیاج نداره. یه روایت هم داشتیم که میگفت شده بود قرض، اگه یادتون باشه یه روایت در بحث مضاربه بود که امام گفته بود اگه شرط از ضرر کرد زمان کرد بر عامل، این همه سود مال عامله، که گفتیم قاعدش اینه که بگه اگه شرط زمان کرد باطل مضاربه، همه سود مال صاحب ماله، اون اجرت و مثل شماله که. اما وقتی داره میگه اگه شرط زمان کرد همه سود مال عامله، یعنی قرض محسوب شده، یعنی پول رفته ملک عامل شده، نه دیگه روایت اختلافی نبود که همین بودش، اگه شرط زمان کرد همه سود مال عامله روایت داشتش. ما گفتیم که معلوم میشه که تفاوت واقعی داره میگه این دوتا، یعنی نیت حداقل نمیخواد. اگر اما اگر اینجور نیست که بگیم هیچ معامله ای نیت نمیخواد،
قصد
نه نیت، نیت قصد عنوان نمیخواد، هیچ معامله ای همچین چیزی رو نمیخواد، نه شما میتونی دوتا، ممکنه که دوتا معامله شما تفاوتشون رو همون جایی که میشه با شرایطش با تفاوت رو با ماهیت اصلیش که اینجا چی داره انشاء میشه، ممکنه دوتا معامله رو با قصد و عنوان دوتاش بکنی و بگیم قصد و عنوان ها برای من اهمیت به اعتبار برمیگرده، بگیم من جزئی از این قرارداد قصد و عنوان رو دارم قرار میدم، شما اگر مبادله مال به مال کردی به قصد بیع میشود برای من بیع و احکامی داره، اگه همین کار رو به قصد اجاره کردی مبادله مال به مال، اما یه طرف مالت منفعت بود انتفاع بود منافع رو تملیک داشتی میکردی، اگه یه طرف منفعت بود یه طرف سمن بود، اینو بهش میگم اجاره، اگه به قصد اجاره این کار کردی و احکام اجاره رو داشته باشه. الزامی نداریم که حتما اختلاف دوتا قرار داد توش قصد و عنوان دخالت نداشته باشه.
آقا من یه مالی رو شما میدم شما استفاده ازش ببری، میگه فلان این مال که من بدم ازش استفاده، من به عنوان اجاره شما میدم، اما این چی هم نمیگم، شما
به عنوان آریه
از من
میگید، اون جدا
بعدن اختلاف پیدا میکنید،
اون جدا چرا هیچی الان کاری به این نداره،
اگه بگید که تابع قصد نیست الان اینجا چه کار باید بکنیم ما؟
من آقا
قصد اجاره داشتم شما قصد آریه داشتم،
خیلی خوب اصلا بگو باطله،
یک سال من طلب اجاره میکنم
خب نداره، باطل بوده دیگه، باطل
باطل بوده، الان یعنی این طرف هیچی اجاره بهش داده نمیشه،
نه دیگه وقتی عدم تناسب قرارداد دو طرف رفتی به بس ما نداره،
چرا دیگه شما دارید
مسئله اینه که طرفین لازمه قصد اجاره کنن تا اجاره تحقق پیدا کنه، ما میگیم نه
احسن.
اگه تفاوتش با بقیه قرار داده اینجوری باشه نه، اما تو همه جای همچین چیزیه میگم نه، تو همه جای همچین چیزیه.
حالا تو این مثالی که خدمت من دارم،
من اگر پولی رو به شما دادم بگیم که با صرف این پول گفتم آقا این ملک شماست، این ملک شما تملیک دارم میکنم، شما میگی قبول، این آیا هبست دارم بهت میدم و شما قبول کردی یا بدهکاریمه و شما قبول کردی ادای دینه و شما قبول کردی، قرض فرق داره، قرض اینه که اینو بهت میدم بدهکارشی به من، نه من اینو دارم بهت میدم، میگیم خیلی خب بین این دوتا حتما باید تعیین نیت بشه، آقا من اینو به عنوان اداء بدهی دارم بهت میدم یا دارم هدیه بهت میدم، این باید تعیین تکلیف شه عنوان باید. اما این نیست که تو همه جا همه یه معاملات همه یه قرارها یه همچین چیزی باشه، بنابراین امکانش وجود داره. این یه مسئله است که وابسته به این بحث الان که بین این آریه و قرض بگیم هیچ قصدی لازم نداره و کافیه که واقعیت بگیم اینجا الان واقعیت آریه درهم و دینار میشود قرض، نیت هم
نمیخواد
آقا بشه مسئله. نکته دوم اشکال من گفتم این حرفشون وابسته به این قرین است، نظر من اینه که
ها
حالا دارم میگم حالا یه همچین چیزی باید بگیم تفاوت چه واقعی حالا باشه، چه بگیم تفاوت با نیته، بگیم اشکال ایشون اینه مطلبی که ایشون میگه وابسته است به اینکه تفاوت ها واقعی باشه، بگیم اینجا میشود قرض. خب ما الان توی آنچه که انشاء میشه در آریه و آنچه انشاء میشه در قرض این دوتا با هم متفاوته. گفتیم آریه ماهیتش اونی که ما پذیرفتیم تسلیته، تسلیته بر عینه، تسلیته بر مورد مستعاره.
خب با حرف ایشون سوال
اما قرض تملیکه،
شما اینجا قرض پول داری پولش میدی که درش تصرف بکنه.
من کار ندارم برش تصرف کنه،
تصرف بکنه.
نه این تملیک نیست، حالا یکی یکی این تسلیته، این تسلیته، تملیک نیست. اگه تملیک بود میگفتیم خیلی خوب شد قرض، کسی آریه درهم و دینار داده تملیک توش نیست، مثل بقیه آریه داده که ازش انتفاع ببره، اون انتفاع میخواد ببره،
انتفاع پول به هلاکتشه.
باشه هلاکتش دخالتی تو مفهومی که این انشاء داره میکنه نیست، چرا
دیگه دعوا بازم حل نمیشه.
سومیش آریه درهم و دینار زمان‌آوره، فرمایش ایشون درسته ولی ایشون هم میخواد از این مسئله استفاده کنه بره در پول بگه آریهش زمان‌آوره که میخواد بشه قرض، باید از درهم و دینار پول بزنه بگه چون آریه درهم و دینار زمان‌آوره آریه پول هم زمان‌آوره، پس من میتونم همون جوری که برای بحث پول که تو حساب جاری میذاری از بحث درهم و دینار استفاده کنم راجع بهش صحبت کنم، بگم آریه یا هست این پول که دارم میذارم، میگم ببینید آریه درهم و دینار زمان آوره پس میشود قرض، آریه پولم باید بشه قرض. این مسئله مسئله اصلا واضحی نیست، چون وابسته به اینه که ما ادله زمان زامن بودن در آریه رو هم کنیم فقط بر درهم و دینار، نه بر اهم از درهم و دینار که طلا و نقره هستش. بله اگر احکامی اومده باشه رو درهم و دینار جای این شبهه هست که بگیم این احکام درهم و دینار اون وقت پول بوده، این احکام به پول امروز هم سرایت میکنه، مال مسکوکات بوده الان هم بگیم مال مسکوک، مال پول
اسکناس،
مال اسکناس رو نمیدونم پوله.
اوه اوه وقت سر گذشته آقا.
اما در جایی که اهمه حکم مال اهمه که دیگه نمیتونیم از سرایت کنیم به پول،
چرا نمیتونیم سرایت کنیم؟
چون اصلا مال یه جنسه، مال طلا و نقره است، درهم و دینار به عنوان جنس اونجا هسته.
اون جنس هست،
حالا این بحثش
بگم درهم و دینار برای حالت
تشابه دیگه،
غیر افراد
و
تفریط دیگه،
افراد و تفریط که همه چیز آمنه، زبانش مال افراد.
خب ولی وقتی پول خود داره افراد نمیداره،
افراد نمی کنی، مجوز داره، مجوز داره اونجا، مجوز داره من کار ندارم، چون مجوز تصرف داری بستگی داره اونجا تصرفش رو، شما اگر مجوز تصرف داشته باشی مطابق همون مجوزت عمل کرده باشی، این که افراد تفریط نیستش.
مثلا
این
بحث بوده زمان آریه فرق داره،
در هر صورت آریه درهم و دینار زمان داره، این که چجوری تحقق پیدا میکنه
منتصب اون
مال طلب سماوی، نه اصلا
طلب طلب منتصب
روایت که نداره طلب سماوی یا غیر سماوی دوز زده باشه یا طلب سماوی باشه یا چی، جامعه داره.